بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 299 صفحه 7 و من هل افعال الحیوانیه التي هي الحس و الحرکه. مصنف گفتش که نفس انسانی غیر از صورت جسمیه او و غیر از مزاج اوست. این مدعا رو خواست مستدل کنه. در استدلال بر این مدعا فرمود که ما به فعل انسان توجه میکنیم و از فعل او میفهمیم که نفسش غیر از جسم، صورت جسمیه و غیر از مزاجه. ما چون که میخواستیم عبارت ایشون رو توضیح بدیم، گفتیم مقدمتا افعال انسان رو یا افعال حیوان رو بیان کنیم تا ببینیم که مصنف به کدام فعل میخواد استناد کنه و مطلوبش رو اثبات کنه. شروع کردیم به ذکر افعال انسان. گفتیم از جمله افعال، افعال فعل صورت مدنی است و بعد گفتیم افعال نباتی، اینها رو توضیح بدیم. حالا میخوام بگیم افعال حیوانی. مطالبی که قبلا توضیح داده شده دیگه تکرار نمی کنم، اما افعال حیوانی هم، افعال حیوانی عبارت از دو تاست، یکی حس یکی حرکت بالاراده. انسان چون دارای نفس حیوانی این دو تا کار رو انجام میده، حیوانات هم چون نفس حیوانی دارن این دو کار رو انجام میدن. یکی حس که حس ظاهر و حس باطن هر دو هست، یکی هم حرکت یعنی حرکت ارادی که از نبات بر نمیاد ولی از حیوان ساخته است. این دو تا کار رو میفرمایند که اون صورت حیوانی انجام میده، اون نفس حیوانی انجام میده، علاوه بر کارهای قبل، یعنی علاوه بر این که کارهای نباتی رو انجام میده و علاوه بر این که اون حفظ مذکور رو هم انجام میده. پس نفس حیوانی سه تا کار انجام میده، سه قبیل کار انجام میده. یکی کار حیوانی انجام میده خودش مباشرتاً، یکی کار نباتی انجام میده به توسط نفس نباتی که خادمشه، یکی هم حفظ مرکب از تفرق میکنه به توسط صورت معدنی که اونم خادم دیگرشه. نفس نباتی گفتیم دو تا کار انجام میداد، یک کار مباشرتاً بود که کار نباتی بود، یک کارم با واسطه بود که کار حفظ بود. اما نفس حیوانی سه تا کار انجام میده، یکی مباشرتاً که همین حس و حرکت ارادی است و دو تا به وسیله خادم، یکی کار نباتی است که به وسیله خادم انجام میده، یکی هم کار حفظ است که به وسیله خادم دیگر یعنی صورت معدنی انجام میده. البته صدران باز همین حرف رو میزنه، میگه نفس حیوانی سه تا کار انجام میده، منتها یکی رو با خودش و دو تا دیگر رو با دو مرتبه نازلش، نمیگه با خادمش، میگه دو مرتبه نازلش. تفاوت فقط در همین قسمته، والا او هم قبول دارد که نفس حیوانی سه تا کار انجام میده، مشا هم قبول دارن که نفس حیوانی سه تا کار انجام میده. صفحه 299 هستیم، سطر 7. و من هل افعال الحیوانیه، از جمله افعالی که از نفس حیوان یا نفس انسان صادر می شود افعال حیوانی است. افعال حیوانیه چیه؟ التی هی الحس و الحرکه. حس، چه حس ظاهری و چه حس باطنی، حرکت یعنی حرکت ارادی. و صورت التی یصدر عنها هذان الفعلان نفس حیوانیه، اون صورت و فعلیتی که از او یعنی از اون صورت صادر می شود این دو فعل یعنی حس و حرکت، علاوه بر افعال نباتیه که قبلا گفتیم و علاوه بر حفظی که قبلا ذکر کردیم که حفظ مرکب از تفرق و تلاشی بود، علاوه بله صورتی که این افعال با افعال قبلی از صادر می شود نفس حیوانی است. از که این افعال از اون صورت صادر می شود مباشرتاً و افعال قبلی صادر می شود با واسطه، یعنی با واسطه خادم. اینا مطلبی نیست که من بخوام بیشتر توضیح بدم، اینا در دو روز قبل گفتم، در دو جلسه قبل مطالب تکرار شده، تو مطلب حالا تکرارش جا نداره. و اما نفس الانسانیه، ما تا حالا افعال صورت معدنی رو گفتیم، فعل صورت معدنی رو گفتیم، افعال صورت نباتی رو گفتیم، افعال صورت حیوانی رو هم گفتیم، حالا باقی مونده افعال صورت انسانی یا فعل صورت انسانی. یعنی اون نفس انسانی، اون درجه عالی نفس که نفس عاقل است، اون چه میکنه؟ جواب اینه که اون کارش نطق است و توابع نطق، که بعدم توضیح میدم نطق چیه و توابع نطق چیه. توجه کنید عبارت خواجه عوض میشه، سمن الافعال حفظ مواده ها و منها الافعال النباتیه و منها الافعال الحیوانیه، نگفت و منها الافعال الانسانیه، گفت و اما نفس الانسانیه. این نشون میده که نسخه حیوانی که ما در صدر فصل گفتیم نسخه درستیه، چون مصنف و همچنین خواجه در این فصل میخوان کارهایی رو که حیوان انجام میده توضیح بده، ولو این حیوان انسان باشه، انسان در بعد حیوانیش کارهایی که انجام میده سه تا کاره، یکی کار حیوانی است که مباشرتا انجام میده، یکی کار نباتی است که با خادم انجام میده، یکی هم کار حسی که اونم با خادم دیگر انجام میده. بحث در نفس انسانی نیست، الا میگه یکی از افعال این نفس هم نطقه، نگفت یکی از افعال انسان نطقه. بعد از این که افعال حیوانی تموم شد، گویا تمام حرفا تموم شد، بعد گفت اما نفس الانسانیه، عبارت رو عوض کرد. نشون میده بحث ما در این فصل در نفس انسانی نیست، در نفس مطلق حیوانه، چه انسان باشه چه غیر انسان. و این همونطور که عرض کردم بحث رو توسعه میده و از این جهت امتیاز داره. و نسخه صحیح هم در اول بحث گفتم، در اول فصل گفتم نسخه صحیح هم الحیوان داره به جای الانسان، الانسان نسخه ما داره، ولی الحیوان هست که الحیوان هم ظاهرن بهتره. سلام علیکم، به این توضیحاتی که عرض کردم. خب اما نفس انسانی رو ایشون میفرماد ازش یک کار صادر میشه و اون نطقه، البته کارهای دیگه هم صادر میشه ولی کارهای دیگه تابع نطقه هست، و الا کار اصلی نفس انسانی نطقه. نطق رو دو جور معنا کرده، یکی ادراک معانی یا صور کلیه که اسمشو تعقل میذاری، یکم نطق به همین معنای رایج یعنی تکلم. هر دو رو گفتن، گفتن این خاصه انسانه، یعنی فصل انسانه، خاصه به معنای مختص، مختص به انسان یعنی فصل انسانه، عرض نیست، آخه خاصه گاهی از اوقات بر عرض هم اطلاق میشه. بعضی گفتن ادراک کلیات مخصوص انسانه، بعضی گفتن نطق یعنی تکلم مخصوص انسانه. در بین حیوانات معمولی که نگاه کنید همینطوره، بقیه حیوانات نطق نداره، تعقل کلی هم بنابر نظر فلاسفه قدیم نداره. البته اخیراً بعضی پیدا شدن میگن که از کجا میگید، شاید این حیوانا قدرت تعقل و قدرت ادراک کلیات هم داشته باشند. قدیمی ها میگفتن ما از ظاهر افعالشون پی میبریم که اونها ادراک کلیات نمی کنند. جدیدی ها یه افعال دیگری رو پیدا کردن که به نظر نیست ادراک کلیات می کنند و تطبیق کلی و جزئی هم دارن، یعنی یه امری رو که ملاحظه میکنه ازش یه کلی میگیره، بعد میبینید دو مرتبه همون یه اتفاقی که میفته اون امر رو تطبیق میکنه. مثلا فرض کنید چوبی رو قبلا دیده که بالا رفته، بعد بر تنش فرود آمده، دردی احساس کرده، این یه قاعده کلی میفهمه، این چوب بالا بره گاهی پایین میاد و این مصیبت رو به وجود میاره. بعدن چوب بالا میره این حیوان میترسه، میترسه یعنی تمام اون کلی دو مرتبه تو ذهنش میاد و تطبیق میکنه، حالا بعدش حالا این منطبق علیه یعنی اون مصداق بیاد یا نیاد، ولی بالاخره اون داره تطبیقشو میکنه، پس اون کلی رو ادراک میکنه. الان حالا حالا اینا قدیمی ها میگفتن که حیوان ادراک کلیات نداره. البته بنابر نظر صدرا این که حیوان ادراک کلیات نداره حرف روشنیه، چون ایشون عقل رو میگه ادراک میکند موجودات مجرد رو، منتها چون موجود مجرد رو از دور ملاحظه میکنه کلی به نظرش میاد، ولی موجود مجرد شخصه، اگر بره از جلو ملاحظه کنه کلی عکس نمیکنه، شخص عکس میکنه، ولی چون از دور ملاحظه میکنه کلی میبینه. و مثالم میزنه، میگه که در خارج شما اگه از دور یک سیاهی ببینید میگید که یا چوبه یا حیوانه یا انسانه یا سنگه، یعنی بر هر چهار تا مرکب عنصری حملش میکنید، خیلی وسیع میبینیدش. یه خورده جلوتر که میرید یا اون جلوتر میاد میگید نه این که سنگ نیست، پیدا سنگ نیست، چون مثلا داره را میره، یه چیزی میبینید. وقتی جلوتر میاد یکی از اون افراد محتمل حس میشه، یه خورده دایره کلی زیغ میشه، میبینید که نه سنگ نیست. باز جلوتر که میاد میگید چوبم نیست، یه خورده جلوتر حیوانم نیست، انسانه، اما هنوز تشخیص نمیدید زیده یا امره. وقتی کاملا آمد جلو میگید بله همه چی روشن شد. هر چی جلوتر بیایید شخص بودن روشنتر میشه، هر چی دورتر برید کلیتر وسیع‌تر میشه، کلی وسیع‌تر میشه. میگه چون از دور دارید عقل مشاهده میکنید کلی میدونیدش، برید نزدیک شخص میبینید. نظر ایشون اینه که در شواهد روحیه بهش تصریح کرده و مرحوم علامه طباطبایی در نهایه ردش کرده، البته با اشاره بدونی که بگه این قرقلی چیه. صدرا معتقده که تعقل یعنی مشاهده عقول، و ایشون معتقده که تمام قواعد کلی که در اختیار ماست به صورت جوهر مجرد در جهان عقل موجودند. اینطور نیست که یه مفهوم باشن که تو ذهن من موجود باشن. موجودات عقلی بعضی همین قواعد عقلی هستن، قواعد عقلی به صورت مجرد و به صورت موجود نوری در عالم عقل موجوده، و ما از اینجا باید بریم اون رو مشاهده کنیم. اما گاهی از اوقات خیال ما به تنزل اون موجود عقلی دسترسی پیدا میکنه و ما اون امر کلی رو در خیالمون تصور میکنیم، فکر میکنیم، تعقل کردیم. تعقل فقط رفتن در عالم عقل و مشاهده معقولات از نزدیکه. این نظر ایشونه در مورد تعقل. خب پیداست که این تعقل برای حیوانات نیست، ایشون تعقل رو برای ادراک کلیات نمیگیره، تعقل رو به معنی مشاهده مجرد از دور، از نزدیک و دور میگیره، و حیوانات این مشاهده رو ندارن پس تعقل ندارن. بنابر نظر ایشون حتی خیلی از انسان هم این تعقل رو ندارن، فقط بالقوه تعقل دارن، بالفعل ندارن. اما مشا میگن هر موجودی که ادراک کلیت بکنه تعقل میکنه، وقت بر اونها نقض میشه که شاید حیوانات هم ادراک کلیت بکنن پس تعقل داشته باشن. ولی این نقض با صدرا وارد نمیشه، چون صدرا تعقل رو چیزی میگیرد که نصیب هیچ حیوانی نمیشه، بلکه نصیب اکثر انسان ها نمیشه. خب پس نطق روشن شد، نطق این تعقل کلی، و این اختصاص پیدا کرد به انسان در ربطی به حیوانات نداره. بله مشاهده از دور رو من توضیح ندادم، شاید در آینده مقداری بیشتر توضیح لازم داشته باشه و در جای مناسبش عرض کنم. هم حالا که سوال میکنید فقط اشارتاً عرض میکنم. صدرا میگه اگر شما از نزدیک عقلی رو مشاهده کردید، بعد از عالم عقل به عالم خودتون مسافرت کردید، دستگاه های ادراکی شما میتواند از اون مشاهده شما مفهوم کلی بسازد. این دیگه مشاهده از دور میشه، یعنی ما یه مفهومی میسازیم و اون مفهوم رو آینه و مرآت اون موجود عقلی قرار میدیم و در نتیجه اون موجود عقلی رو داریم از دور مشاهده میکنیم، ولو قبلا از نزدیک مشاهده کردیم، ولی دستگاه های ادراکی ما میتونن بسازن. این یکی. یه راه دیگه برای این که ما از دور مشاهده کنیم هست، ما توانایی رفتن به عالم عقل رو داریم که از نزدیک مشاهده کنیم، ولی عقل ما الان داره از دور مشاهده میکنه. مثل این که توانایی داریم که بریم اون شبه دور رو از نزدیک با چشممون ببینیم، ولی اتفاق افتاده از دور داریم میبینیم. اون کسانی که تعقل میکنند و از دور ملاحظه میکنند، گاهی رفتند اونجا از نزدیک مشاهده کردند، حالا که آمدند تنزل کردند در عالم خودشون و از اون عالم عقل آمدند تو عالم خودشون، از دور مفهومی ساختند و از این به طریق این مفهوم دارن اون شخص خارجی رو مشاهده میکنند. یکی این که نه، هنوز نرفته، مسافرت نکرده، توان مسافرت داره ولی نرفته. به قول معروف چشم بصیرتش که همون چشم عقلشه باز شده، میتونه موجود رو ملاحظه کنه، اما از دور داره ملاحظه میکنه، در این صورت هم کلی نصیبش میشه. اما یه انسانی هست که اصلا توانایی ورود در عالم عقل رو نداره، این دیگه بهش نمیگن از دور مشاهده کرد، این میگن خیالش یک مطلبی رو کلی دید، چون صدرا معتقده که خیال ادراکی کلیات هم میکنه. مشا میگن خیال فقط ادراک جزئیات میکنه، صدرا معتقده که خیال ادراک کلیات هم میکنه. میگه این ادراک کلیاتی که شما میبینید این خیاله نه تعقل، و لذا معتقد میشه که بسیاری از انسانها که ادراک کلیات میکنن هنوز به درجه عقل نرسیدن، اونها با خیالشون دارن ادراک کلیات میکنن. پس مشاهده از دورم روشن شد، یا ساختن مفهوم است بعد از مشاهده از نزدیک، یا نه ابتداعا مشاهده از دور کردن است. منتهی هر دو اختصاص دارد به کسی که قابلیت مشاهده از نزدیک رو داشته باشد. اگر قابلیت مشاهده از نزدیک رو نداشته باشد، تعقل او فعال نشده، تخیلش کلی رو ادراک کرده. اما اگر نصرانه تکلم باشه، این تا حالا بحث کردیم در صورتی که نطق معنای تعقل کلی باشه، ادراک کلیات باشه که گفتیم مشا چی میگن، صدر چی میگن. اما اگر نطق معنای تکلم باشه، تکلم مسلمه که در بین بقیه حیوانات نیست، اینو ما با فحصی که داشتیم فهمیدیم. البته استقرامون استقرای تامی نبوده، ولی چون این استقرا به قیاس مقسم برگشته استقرا تام شده. ببینید که استقرا تام در واقع قیاس مقسمه، یعنی میگیم هازا حیوانون ول حیوان اما ناطقون و اما غیر ناطقون، این دیگه تقسیم میکنیم میشه قیاس مقسم، و حیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، فهازا اما ناطقون و اما غیر ناطق. این قیاس مقسم تمام افراد حیوان رو شامل میشه و لزوم میشه استقرار تام، و در واقع این دیگه استقرار نیست، قیاسه و مفید یقین هم هست، مثل استقرارهای دیگه نیست که مفید یقین نباشند، این مفید یقینه. ما با قیاس مقسم میگیم همه حیوانات یا ناطقن یا غیر ناطق، نگاه کردیم انسان ناطقه، بقیه هم غیر ناطق میدونیم، چون بقیه ممکنه در بین خودشون نطق داشته باشن ولی این نطقی که در انسان هست در بقیه نیست. بنابراین این نطق میشه فصل انسان، نطق یعنی سخن گفتن میشه فصل انسان. ولی توجه داشته باشید همونطور که در این عبارت از این عبارت به دست میاد، نطق فصل انسان نیست، چه به معنی ادراک کلیات باشه چه به معنی تکلم باشه، نطق فصل انسان نیست، نطق فعل انسانه. فصل انسان رو ایشون اون نفس میگیره، اون نفسی که فعلش نطقه، و این خیلی دقیقه. ما در منطق میخونیم ناطق فصله، ولی ایشون میگه منشأ نطق فصله، نه خود نطق. نطق فعل این فصله، فصل همون صورت انسانی یعنی همون نفس انسانیست، و واقعش هم همینه. اون نفس اگر باشد این انسان را از حیوان جدا میکنه، اگر نباشد نه. شما میبینید یه وقت سوسمار تکلم میکنه در معجزات انبیا، نمیگید انسانه، با اینکه نطق کرد نمیگید انسانه. چرا؟ چون مبدع نطق نداره، معلوم میشه نطق ملاک نیست، مبدع نطق ملاکه، یعنی اون نفس ملاکه نه این نطق. و لذا ما باکی نداریم از اینکه تعریف انسان به حیوان ناطق نقض بشه. تعریف انسان به حیوان ناطق نقض کردن دیگه، گفتن یه تعریف درستی نیست، چون ملائکه هم ناطقن. چه مدرک کلیت حساب کنیم، چه متکلم حساب کنیم، علایال ملائکه ناطقه. پس این تعریف مانع اغیار نیست، از انسان حیوان ناطق ما اغیار نیست، اغیار رو که ملاک از خارج نمیکنه. بعضی ها برای این که این محضور پیش نیاد اینطور گفتن الانسان حیوان و ناطقون مائتون، مائتون میره یعنی میمیره، و گفتن ملاکه نمیمیره، مشا گفتن ملاکه نمیمیره، و چون ملاکه نمیمیرن پس در تعریف انسان داخل نیستن، چون تعریف انسان حیوانونه که جنس ناطقون مائتونه که رو هم دیگه فصله. البته فصل مرکب نداریم، در جای خودش گفته شده که اون جایی که فصل مرکبه در واقع چطوری فصل داریم، در منطقی اینو توضیح دادن کردن، چون وارد بحث ما نیست واردش نمیشن اشاره نمی کنن. بعد دوباره نقض کردن که خیلی خوب با این قید مائتی که اضافه کردی ملاجر خارج کردی و در نتیجه تعریفت شد مانع اغیار، ولی جن رو خارج نکردی، جن هم ناطقه، مائت هم هست، جن ها عمر زیادی میکنن بیش از 1000 سال، ولی بالاخره میمیرن، مثل ملک نیستن که نمیرن. من شام معتقده که جن میمیره منطقه بعد از عمر زیاد. خب اگر این چنینه پس در تعریف شما جن داخله، انسان حیوان ناطق مائت، خب جن هم همیتر، هم حیوان هم ناطق هم مائت. به اینجا که رسیدن متوقف شدن، اشکال وارده، تعریف رو پس گرفتن، گفتن ما فصل انسان رو تشخیص نمیدیم، بنابراین این تعریف تعریف حد تامی نیست. این همه افتخار به این تعریف میکردن، فهمیدن که این تعریفشون تعریف حدی نیست. بعدم ابن سینا گفت ملاحظه کن که ما نزدیکترین موجود به خودمون رو که خودمون هستیم نمیشناسیم، فکرشو به بقیه، بنابراین حد تام برای هیچ موجودی نمیتونیم اقامه کنیم و داشته باشیم، چون نزدیکترینش رو نمیشناسیم، بقیه رو نخواهیم شناخت. حد تام احتیاج داره به شناخت کامل. بعد خود همین بزرگواران دوباره تصریح کردن که فصل انسان این ناطق نیست که شما بگید مشترکه بین ملائکه و جن، فصل انسان اون نفس مخصوص انسانه و این مشترک نیست، نه جن اون نفس رو داره نه ملک اون نفس رو داره. منتها ما برای اینکه اون نفس رو در قالب عبارت بریزیم میگیم ناطقون، ولی ناطق فصل انسان نیست، این ناطق تعبیری از فصله. بعضی گفتن مبدأ اشتقاق ناطق فصله، منظورشون از مبدأ اشتقاق ناطق اگه نطق باشه غلطه، ظاهرا منظورشون نیست، منظور اون منشأ نطقه یعنی همون نفس. پس نطق در اینجا دقت کنید، این خواستم دقت خواجه رو بیان کنم با این توضیح که در اینجا نگفته فصل انسان و ممیز انسان از سایر حیوانات نطقشه، گفته نفسشه، نفسی که فعلش نطقه، نطق فعل دیگه، چه تعقل باشه چه تکلم باشه از اون فعل، و تعبیر تعبیر خیلی دقیقیه.
ملائکه
اگر حیوان رو معنی جسم جوهرون جسم متحرکون به اراده، نام متحرکون به اراده حساس بگیرید، بله ملائکه این حیوان نیستند. ولی اگر حیوان رو به این معنی نگرفتید، حیوان جنسی قرار بدید، ملائکه داخل در حیوان هستند، حیوان یعنی موجود زنده، ولی اگه این موجود زنده رو اونطور تفسیر کنید که در واقع جنس نیست، ماده است، اگر شما حیوان رو به اون صورت تفسیر کنید که ماده، اون وقت شامل ملائکه نمیشه. ولی اگه جنس قرارش دادیم، جنس یعنی موجود زنده، موجود زنده با همه سازگاره، مگر اینکه بگید منظور اون از حیوان که جنسه موجود زنده است که حرکت جسمانی داشته باشه، اینطوری حساب کنید، که اون هم شاید خلط فعل با اون فاعله، چون حرکت ارادی فعل این نفسه، فعل حیوانه، دارید خلط میکنید خود فاعل رو که حیوانه با فعلش. علی حال مسئله بالاخره خیلی کامل روشن نیست، تعریف واقعش روشنه ولی ظاهرش اشتباهه، یعنی حیوان ناطق به ظاهر نفس میشه، به باطن نفس نمیشه، تعریف تعریف درستیه، تعریف اگر به لحاظ معنا حساب کنید درسته، به لحاظ لفظش مانع اغیار نیست، یعنی کلمه حیوان یا کلمه ناطق مال اغیار نیست، ولی اون چی که این ناطق جانشین اونه یا حیوان جانشین اونه، اون معنا نه شامل ملک میشه نه شامل جن میشه، اختصاص به انسان داره و تعریف تعریف حدیه درستیه. خطاب نقل
اونم بعد هم منصور به خود ابن سینا بودن که یه سن خلاصه به خارف وجود خارج برای جن میشه، اونو از مبازه به خود انسان میشه، اینو منصور به خود ابن سینا میکنه. ابن سینا تو بعضی کلمات مذهب اشاره کرد
به چی که جن از ملائکه، جن از انسان هاست،
یعنی گفتن از مراتب وجودی خود انسانه، یعنی انسان یه مراتب وجودیش به یعنی به استطلاق جن میشه، یعنی به عنوان وجود خالی برای قائل نشده.
خب اگر اونطور باشه خب نقصاید نیست، اگر جن رو از مراتب انسان بگیریم نقص این تعریف وارد نیست، نقص جن وارد نیست، نقص ملک وارد نیست.
ملک هم همین درست که اینا رو خود محیدین عربی هم بگید که اینا همه از وجود انسان نشده
بگید
که اینا رو خودتون خرق بگید.
اگر هم ملک باز از مراتب انسان باشه بازم همه بازم نقص وارد نیست. ما بنابر قول کسانی بگیم که ملک رو و جن رو غیر از انسان میدونن، بنابراین داریم بحث میکنیم که بگیم تعریف مال اغیار نیست. اگر جن و ملک اغیار باشن، اینی که شما تصویر میکنید که اغیار نیستن اشکال نداره. من میگم
ابن سینا که اگر به همچین چیز قائل باشه چطور
تعریف پس گرفته؟ تعریف پس گرفته ولی در جایی که تعریف رو تایید کرده، اونجا که میخواد به ظاهر تعریف نگاه کنه تعریف پس بگیره، اونجا که میخواد به باطن تعریف نگاه کنه تعریف قد دقیق میدونه. من این از خارج توضیح دادم، ابن سینا اونجا که به ظاهر تعریف نگاه میکنه میگه این تعریف غلطه، اون اغیار نیست، اما اونجایی که به باطن تعریف توجه میکنه که تعریف درسته، در بسیاری از نوشتاش این تعریف تعریف کامل میگه. اما این که فرمودید جن و ملک از مراتب انسانن، شیخ اشتاق به این مسئله تصریح داره، میگه انسانهایی که اینا معتقدن، یعنی تمام فلاسفه هم اشتاقی هم مشتاقی معتقدن که از ازل خلق عالم شروع، خلق آدم شروع شده تا ابد هم ادامه داره، انسان یه موجود بی نهایتیست، نوعش بی نهایته، ولی افراد حادثن، افراد میاند و میرن، ولی نوع از ازل بوده تا ابد هم هست، که این نوع گاهی در ضمن این مصادیق بوده گاهی در ضمن مصادیق بعدی خواهد بود و در آینده در مصادیق بعدی. این اعتقادشون اینه. بنابراین نفوسی که از انسانها فارغ، از بدن انسانها مفارقت میکنند در هر عالمی هستن بی نهایتن، تا حالش بی نهایتن، بعد از اینش هم همینطور، چون از ازل شروع شده خلقشون. وقتی از ازل شروع شده باشه الان نمیتونیم بگیم ما انسان چندومی، نمیشه شما دیگه، پس بی نهایت انسان الان داریم، بی نهایت انسانی که نفسشون رو فارغت کرده رفته تو عالم خودشون. شیخ اشتاق میگه در عالم مثال که تمام نفوس اونجا جمعند، بعضی نفوس شریرند بعضی نفوس خیرند، نفوس خیر تنزل میکنن در دنیا به صورت ملک ظاهر میشن، نفوس شریر هم تنزل میکنن در دنیا به صورت جن میان، همون نفوس انسان هم چیزی نیستند، تنزل میکنن به این صورت در میان یا تنزل میکنن به اون صورت در میان. این کلام شیخ اشتاق که همونی که شما این فرمایید، بعضی از عرفا میو گفتن، ولی نوعا این مطلب قبول ندارند، جن رو و ملک رو از سنخ انسان نمیدونن، انسان رو یه نوع جدایی از اینو قرار میده. خب این بحث همون شد، به همین اندازه اکتفا کنیم. بحث بعدی اینه که خاجد میگه من نطقه و ما یتفعه، ما یتفعه یعنی چی؟ ما یتفعه رو دو جور معنا میکنیم، یکی مثل اعمالی که تابع عقل ما هستند ولی به شرطی که یه قوه دیگری هم دخالت کنه، مثلا خنده، خنده که از خصوصیات انسان به حساب میاد و در بقیه حیوانات نیست، میگن تابع عقل انسانه، یعنی عقل عملی انسان. در جای خودش میگم که اگر انسانی امری رو ملاحظه کند که قوه شهوت او را شاد کنه، خواست او رو شاد کنه، یا غضبش غلبه کند و غضبش شاد شود. یعنی از جهت غلبه غضب شاد بشه، در هر دو صورت حالتی براش به وجود میاد با توجه به عقل عملیش که میخندد، و اگر مغلوب شود حالتی پیدا میکنه که گریه میکنه. که این به طور اشاره، البته اشاره گویا، در فصل پنجم از مقاله اولای علم نفس شفا آمده که شون زهک و گریه رو اینطوری توجیه میکنه. پس زهک و گریه تابع عقله، یا حتی تعجب امثال ذالک اینا تابع عقل هم. اما نه عقل به تنهایی، بلکه با زمینه شدن قوای دیگر، قوای شکست خورده یا قوای پیروز شده. انسان در این صورت این حالت، یعنی این فعل که اسمش زهکه یا تعجبه یا گریه و امثال ذالک پیدا میشه. این فعل تابع عقل. یه معنای دیگه هم برای مایتفاق داره، و اون معنا اینه که انسان وقتی که امری رو تعقل میکنه با عقل نظری خودش، اون معقولش رو اگر بخواد در عمل پیاده بشه به عقل عملی میسپره. عقل عملی این معقول رو ادراک میکنه، خودش این معقول رو تحصیل نکرده، بلکه فقط این معقول تحصیل شده رو ادراک کرده، بعد طبق همین معقول ادراک شده به بدن و قوای بدن دستور اجرا میده که اینطوری عمل کنی. مثلا الکذب و حسنون از ظلم و قبیحون رو عقل نظری درک کرده، به عقل عملی داده، عقل عملی هم اینو درک کرده ولی خودش تحصیل نکرده. حالا بعد از اینکه درک کرده در بدن و قوای بدنی پیادش میکنه، به قوای بدنی میگه از این به بعد تابع الصدق و حسنون باشید، توجه به الکذب و قبیحون داشته باشید، دروبر کذب نرید. این دستور رو به بدن میده. اون وقت افعالی که صادر میشود از قوای بدنی، این افعال تابع عقل هست، با اینکه فعل از قوای بدنی صادر شده، فعل عقل نیست، ولی فعلیست تابع تعقل. ولو از بدن ما صادر شده، از قوای تخیل ما صادر شده به امثال ذالک، ولی چون منشأش عقل بوده و عقل این عمل رو تنظیم کرده، ما بهش میگیم عملیست تابع عقل. پس نطق و مایت و اون نطق از خصوصیات انسانه. مایت و اون نطق هم توضیح دارم. البته این عقل نظری و عملی رو که بیان کردم، که گفتم عقل نظری ادراک میکنه و عقل عملی تحصیل نمیکنه، بلکه اون ادراک رو تعقل میکنه و بعد در بدن پیاده میکنه یا در قوای بدنی، این نظر ابن سیناست. بعضیا طور دیگه عقل عملی نظری رو تفسیر کردن. ابن سینا اینطور تفسیر کرده. شما الان دارین کلام ابن سینا رو میخونین، تفسیر ایشون رو گفتن. الا بعضی معتقدن که اون کلیاتی که مربوط به عمله، این رو خود عقل عملی تحصیل میکنه، کاری به عقل نظری نداره. ولی ابن سینا میگه عقل عملی کارش ادراک نیست، عقل نظری ادراک میکنه، به عقل عملی واگذار میکنه تا عقل عملی اجرا کنه. عقل عملی موجودیه و عقل نظری مدرکه. حالا توجه کنید، ایشون میگه که نفس انسانی، یعنی خواجه میفرماد نفس انسانی کارهاش این است: نطق و مایت و اون نطق رو دارد مباشرتن، کارهای حیوانی رو دارد به وسیله خادمش یعنی نفس حیوانی، کارهای نباتی رو دارد به وسیله خادم دیگرش یعنی نفس نباتی، و کار حفظ رو دارد به وسیله آخرین خادمش یعنی صورت مدنی. پس نفس انسانی هر چهار تا کار رو میکنه، منتهی یکی شما باشرتن، ست دیگر رو با واسطه. صورت مدنی یک کار کرد، نفس نباتی دوتا، نفس حیوانی سه تا و نفس انسانی چهار تا. خب حالا با این بیان تمام کارهای نفس انسانی روشن شد، تمام کارهای نفس حیوانی هم روشن شد. حالا چه در این فصل ما به حیوان نظر داشته باشیم چه به انسان نظر داشته باشیم، راحت میتونیم بگیم که مصنف به چه کاری از کارهای حیوانی یا انسان توجه داره. ابتدا کارها رو شمردیم، حالا در توضیح فصل مصنف میتونیم بگیم که مصنف به کدوم کار توجه داره و از طریق کدوم کار مطلوبش اثبات میکنه. مقدمه به درد ما خورد، انشالله بعد ازش استفاده میکنیم. و اما نفس الانسانیه فهی التی تصدر از این نفس افعال سابقه کلها، افعال سابقه کلها. بله، کلها، کل افعال سابقه از انسان صادر میشه، من نطقه و ما یتبعو، من نطقه و ما یتبعو، یعنی علاوه بر اعمال سابقه نطق و ما یتبعو، نطق هم از نفس صادر میشه. فالشیخ یرید فی هذا الفصل ان یستدل به بعض هذه الافعال علی وجود نفس الانسانیه. با فای تفریعیه میاره، یعنی اذا عرفت این مقدمه را پس بدان که شیخ از بین اون افعالی که ما برای نفس انسانی یا حیوانی ذکر کردیم به این افعال ظاهر انسان یا حیوان توجه میکنه و از طریق این افعال ظاهر میخواد مدعای خودش را مطلوب خودش را اثبات کنه. مطلوبش چیه؟ مطلوبش اثبات نفس انسانی است، اما بدون اضافه این نفس به ذات خود فاعل. در فصل قبل، در فصل قبل بود، یعنی فصل چهارم، گفتیم که انسان نمیتواند نفس مضاف به خودش را با فعل خودش ثابت کند. نفس رو میتونه با فعلش اثبات کنه، ولی نفس مضافه به خودش رو نمیتونه با فعلش ثابت کنه. یعنی نمیتونه بگه نفس من موجود است چون فلان فعل موجود است، فلان فعل من موجود است. میتونه بگه نفس موجود است چون فلان فعل موجود است، اما نمیتونه بگه نفس من موجود است چون فلان فعل موجوده. برای این که دور لازمه، توضیحش گذشت. مصنف در این فصل نمیخواد نفس مضاف به خود فاعل رو اثبات کنه از طریق فعل تا اون دوری که قبلا در فصل گذشته گفتیم پیش بیاد، بلکه میخواد اصلا نفس رو به ماهیت نفسون ثابت کنه بدون اضافه این نفس به شخص فاعل، و در نتیجه دیگه دور لازمه. هم نفس رو میخواد اثبات کنه و هم میخواد ثابت کنه که این نفسی که ثابت شده با صورت جسمی تفاوت داره، با مزاج تفاوت داره، یعنی هیچ یکی از اینها نیست. برای این منظور و مطلوب به افعال انسان یا حیوان توجه میکنه. افعال انسان و حیوان فراوانن، همونطور که در این مقدمه ملاحظه کردید که ما افعال کلی اینها رو گفتیم، ولی هر کدوم از این افعال باز شعبی داره که اینا با در جای خودش بحث میشه. افعال بالاخره زیادن. از بین این افعال مصنف انتخاب کرد دو تا فعل رو، یکی حرکت ارادی رو و یکی هم حس رو، که هر دو فعل حیوانی هم. به بقیه افعال توجهی نکرد، این دوتا رو حساب کرد و از بین این دوتا حرکت رو ابتداءن بحث کرد و حس رو بعدن. الان بحث ما در حرکت ارادی حیوانه که از طریق این حرکت ارادی میخوام اثبات کنیم نفسش را و مغایرت نفس لصورت هل جسمیه و لمزاجه را. این تصمیم ماست و از طریق حرکت ارادی میخوام این کار رو انجام بدیم. چطور بحث میکنیم؟ بحثشو بعدا خواهم گفت، در متن مصنف هم توضیح دادیم. پس اینطور شد که مصنف در اینجا مطلوبش این است که ثابت کند نفس انسانی موجود است و این نفس غیر از یه نفس حیوانی موجود است و این نفس غیر از صورت جسمی است و همچنین غیر از مزاج است. برای این منظور استدلال میکنه به حرکت ارادی در اینجا و استدلال میکنه به حس در قسمت‌های بعدی عبارت، و ما وقتی رسیدیم اینو توضیح خواهیم داد. فشیخو یرود فی هذا الفصل که استدلال کند به بعض هذه الافعال علی وجود نفس الانسانیه، به بعضی از این افعال میخواد استدلال کنه بر وجود نفس انسانی، نه به همش. من حیث هی نفسون او صورت ما، کتابایی که به چاپ ما هست کلمه نفس ازش افتاده. من حیث هی نفسون او صورت ما. اگر استدلال میکنه به نفس انسانی از طریق افعال، از این حیث استدلال میکنه که این نفس نفس است یا صورت ماست، بالاخره یکی از صورت هاست، مثلا صورت مدنی نیست، صورت نباتی نیست، صورت حیوانی نیست، مثلا صورت انسانی است. مثلا لا من حیث هی الذات توها المدرکت لنفسها، نه از این حیث که این نفس ذات این نفس انسانی است و مدرک خودشه. این میخواد بگه نفس رو به ما این که مضاف به این ذاته و خودش رو ادراک میکنه نمیخواد اثبات کنه، ولی دو لازم میاد. نفس رو به ما هی نفس رو میخواد اثبات کنه با قطع نظر از اضافه به خودش، با قطع نظر از اضافه به فاعل این فعل ها که خود همین نفسه. فإنها من حیث هی تلک، این نفس از این جهت که تلکه یعنی نفسیست مدرک لنفسها، از این جهت که ذاتیست مدرک لنفسها، لا یمکن ان تثبت به افعالها، به وسیله افعالش نمیتونه ثابت بشه الا محمد در فصل قبل، چون گفتیم دو لازمیه. پس اگر میخوام اثباتش کنیم، فقط میخوام من حیث هی نفس اثباتش کنیم، نه من حیث هی نفس مدرکتون لذاتها و لنفسها. خب مصنف منظورش پس این شد که ثابت کند وجود نفس رو و بعد هم مغایرت نفس با صورت جسمیه و صورت و مزاج رو. برای این منظور بدع به اظهر الافعال المذکوره و هو الحرکت الارادیه و حس، ابتدا شد به اظهر افعال مذکوره، که افعال مذکوره از همه ظاهرترش این دوتاست، حس و حرکت ارادیه. چون تغذیه و تنمیه و تولید اگرچه یک فعل وسیعیست در خیلی موجودات پیدا میشه، ولی تقریبا در باطن انجام میشه، در اختیار ما نیست. تغذیه هم تنمیه تولید هیچ کنیم در اختیار ما نیست. دیروز هم توضیح دادم که تغذیه به وسیله اون فعل و انفعالاتی که در بدن انسان انجام میشه صورت میگیره، که این در اختیار آدم نیست. تنمیه رشده که اضافه شدن در اختیار اونم همینطور. تولید ذخیره شدن نطفه یا بذره، اونم در اختیار آدم نیست. پس بنابراین افعالی هستن افعال مخفی. حفظ المرکب عن التفرق هم همینطور، اونم فعل مخفیه. تعقل اگرچه فعل مخفی، اگرچه فعل ارادیه اختیاریه، ولی برای هر کسی اتفاق نمیفته، ولذا اینم جز افعال مخفی به حساب میاد. فعلی که کاملا ظاهر حرکت به اراده و احساسه، که دیگه این همه انسان ها و همه حیوان ها قبول دارن، حتی حیوان ها قبول دارن، بدن این که ازش استفاده میکنن. هم حرکت ارادی داریم هم احساس داریم. این خیلی این دوتا واضحه، چون این دوتا واضحه مصنف هم به همین دو واضح استدلال کرد و مطلوب خودش رو از همین طریق این دوتا ثابت کرد. وقت در بین این دوتا ها ابتدا کرد به حرکت اولا و ختم کرد به حس ثانیا، و بعد از هر افعال مذکوره و هول حرکت الارادیه یک و الحس دو. فستدل بالحرکات الارادیت المختلفت اولا، یعنی اولا استدلال کرد به حرکت ارادیه و ثانیا استدلال میکند به حس، که این بعدا در متن بعدی خواهد آمد انشاءالله. ابتدا استدلال کرده به حرکت ارادیه که حرکت مختلفه، مختلفه یعنی هم خودش مختلفه، سرعت و بعدش مختلفه، هم جهتش مختلفه. انسان گاهی به سمت بالا میره، گاهی به سمت پایین میاد، گاهی سریع میره، گاهی بطی میاد. اختلاف در خود حرکت هم مثلا در کیفیتش، اختلاف در جهت حرکت هم هست، هم در کیفیت حرکت اختلافه، هم در جهت اختلافه. اینو بعدا ازش استفاده میکنیم. حرکات مختلفه، خود همین مختلفه بودن به ما کمک میکنه بعدا، چنانچه خواهید دید و قبلا هم که توضیح دادم روشن شد براتون. خب نحوه استدلال که در متنم خونده شد الان میخواد تکرار بشه اینه. مصنف میگه که ما میبینیم از انسان حرکت ارادی صادر میشه یا از حیوان، بعد میگیم، سوال میکنیم از خودمون، آیا منشأ این حرکت ارادی صورت جسمیه ماست یا مزاج ماست یا امری ورای این دوتاست، یعنی یک چیز مجردیه که ما اسمشو مثلا نفس میذاریم. ابتدا میگیم که صورت جسمیه نیست. چرا؟ چون صورت جسمیه در تمام مرکبات عنصری وجود داره، جماد و نبات و حیوان و انسان همه صورت جسمیه دارن و صورت جسمیشون هم همون که در قبل ها گفتیم مشترکه، فرق نداره. صورت نوعی ها فرق میکنه ولی صورت جسمی ها فرق نمیکنه. صورت جسمی ها تعریف شدیم به قابل ابعاد ثلاثه. همه اجسام قابلیت ابعاد ثلاثه را دارن، همه اجسام یه بعدی رو اشغال میکنن. این مشترک بین همه است و هیچ تفاوتی در موجودات بین موجودات در صورت جسمی نیست. بنابراین اگر صورت جسمی در انسان یا در حیوان منشأ حرکت ارادی باشه، با توجه به اینکه این صورت جسمی در مابقی مرکبات عنصری هم وجود دارد، باید اونها هم بتوانند حرکت ارادی کنند. زیرا منشأ حرکت ارادی رو که شما صورت جسمی قرار دادید اونها دارند. اگر منشأ رو دارن، پس ناشی رو هم که همون فعل حرکت ارادی است باید داشته باشند. در حالی که ما میبینیم نبات و جماد از حرکت ارادی خالی هند، از اینجا میفهمیم که صورت جسمی منشأ حرکت ارادی نشده و الا نبات و جماد هر دو صورت جسمی رو داشتن در حالی که حرکت ارادی نداشتن. اگر صورت جسمی منشأ بود، این منشأ در جماد و نبات هم وجود داشت، پس فعل یعنی حرکت ارادی هم باید اینجا وجود می‌داشت. و چون حرکت ارادی اونجا وجود نداشته، کشف می‌کنیم که منشأش یعنی صورت منشأ صورت جسمی نبوده. این دلیل بر این که منشأ حرکت ارادی صورت جسمی نیست و در نتیجه این نفسی که داره حرکت ارادی رو اداره می‌کنه صورت جسمی نیست. اما مزاج نیست. این هم بیانی داره که وقتی بیستم عرض میکنه و زالج، یعنی این که حرکت ارادی میتواند دلیل باشد بر وجود نفس حیوانی یا انسانی و همچنین بر جدایی این نفس از صورت جسمی و مزاج، زالج به این جهت است که لعنها یعنی حرکت ارادی تقتضی مبدأ، حرکت ارادی مبدعی رو اختزا میکنه، بالاخره این حرکت بدون محرک نمیشه. ولا یجوز ان یکون مبدع ها یعنی مبدع حرکت ارادی جسمیت الانسان یعنی صورت جسمی انسان. چرا نمیتونه صورت جسمی انسان مبدع حرکت ارادی باشه؟ لعنها یعنی این صورت جسمی موجودتون به غیر الانسان، در غیر انسان هم موجوده کلمات و جمادات، در حالی که حرکت ارادی در غیر انسان نیست، در غیر انسان و غیر حیوان نیست. پس معلوم میشه حرکت ارادی مستند به صورت جسمی نیست. یعنی نفس حیوان و نفس انسان که دارای حرکت نوعی است، صورت جسمی نیست. حالا میخوام بیان کنیم، بعد از اینکه ثابت کردیم که نفس انسان صورت جسمی او نیست، میخوام بیان کنیم که نفس انسان مزاج او هم نیست. مزاج رو توضیح دادم، دیگه تکرار نمی‌کنم. مزاج همون کیفیت متوسطی است که از فعل و انفعال اون چهارت کیفیت عناصر حاصل میشه. که چهارت کیفیت عناصر از کدن حرارت و برودت و رطوبت و یبوست بود. این چهارت کیفیت با هم فعل و انفعال میکنن به حالت توسطی که کیفیت متوسطه یا مزاج نامیده میشه به دست میاد. خب ایشون میفرماد که مزاج هم نمیتونه نفس باشه. یه دلیل جامعی خواجه میاره که در عبارت مصنف نیامده، بعدن همون عبارت مصنف رو به تمامه تفسیر میکنه. اما دلیل جامعی که میگه اینه که مزاج انسان که کیفیت بدن اوست اقتضا، یک اقتضا بیشتر نداره. اگر اقتضا داشته باشه یکی بیشتر نیست. یا سکون اقتضا میکنه یا حرکت اقتضا میکنه، بر فرض حرکت اقتضا کنه، یا حرکت شدید اقتضا میکنه یا حرکت خفیف رو، یا حرکت به فلان جهت یا حرکت به فلان جهت، بیش از یک کار نمیتونه انجام بده. البته کیفیت شاید نتونه فاعل باشه، ولی بعد فرض فاعل باشه یک اثر بیشتر نداره. بعضی کیفیت ها میتونه فاعل باشه، فاعل باشن یک اثر بیشتر نداره. مثل حرارت کیفیت آتش، این اثر داره، اثرش یکی بیشتر نیست. مزاج هم همینطور، کیفیت متوسطی اگه بخواد اثر کنه یک اثر بیشتر نداره. در حالی که ببینیم در حرکت ارادی ما گاهی به این سمت میریم، گاهی به اون سمت، گاهی ساکن میشیم، گاهی متحرکیم. متحرکیم که باشیم گاهی شد با سرعت حرکت میکنیم، گاهی با کندی حرکت میکنیم، گاهی به این سمت حرکت میکنیم، گاهی به اون سمت. یعنی حرکت ما حرکت مختلفه، حرکت مختلف از مزاجی که یک موجود بیشعوره یا بالاخره یک صورت واحد است بر نمیاد. صورت واحده، حتی اکثر احترامی که بهش بذاریم میگیم صورت واحده، کیفیت واحد است. تازه بر پس خیلی بهش احترام بذاریم میگیم صورت واحده. از این صورت واحده یک کار بیشتر بر نمیاد، در حالی که حرکت ما یکی نیست. حرکت شدید، حرکت بطی، اینا میشه دوتا، هر کدوم یا به این جهت یا به اون جهت یا به جهات دیگه میشه چند تا، چند جور حرکت ما داریم. چند جور حرکت نمیتونه حاصل یک کیفیت یا حاصل یک صورت باشه، باید حاصل یک امری باشد که دارای قوا و خدمتگزاران زیادی است، که اون وقت اون قوا و خدمتگزاران همراهی کنن با این رئیس و مجموعاً کارهای مختلف رو صادر کنه. و الا در جای خودش گفته، گفته شده قوه واحد بیش از یک کار انجام نمیده. بنابراین اگر مزاج میخواست حرکت رو به عهده بگیره یا سکون رو، یک کار بیشتر انجام نمیداد. یا سکون تنها تا آخر انسان ساکن بود، یا حرکت تنها انسان از اول تا آخر متحرک بود هرگز ساکن نمیشد، یا حرکت شدید رو اختزام میکرد یا بطی رو اختزام میکرد که انسان دیگه خالی از اون نمیشد. اما در حالی که میبینیم ما انسان حرکات مختلف، اولا سکون میتونه داشته باشه و حرکت، حرکت هم که داشته باشه میتونه حرکات مختلف، یعنی به اختلاف سرعت و بعد یا به اختلاف جهات داشته باشه. از اینجا میفهمیم که پس مزاج انسان نفس انسان نیست، زیرا مزاج یک اثر دارد در حالی که نفس آثار متعدد دارد. اونی که آثار متعدد دارد با اون که بیش از یک اثر نمیتواند داشته باشه تفاوت داره، پس نفس با مزاج تفاوت داره. این بیان کلیست که خواجه داره. بعد از اینکه این بیان کلیست تموم میشه وارد توضیح متن مصنف میشه. مطلبی رو که من باید توضیح میدادم، منطقه اگه توضیح میدادم طولانی میشد و اصل مطلب از دست میرفت، اون مطلب رو الان توضیح میدم. که گفتیم مزاج یا تابع سکونه یا طالب سکونه یا طالب حرکت. در بعضی اوقات میبینید که ساکن میشه در وقتی که تو جای طبیعی خودش هست. مزاج رو دارم عرض میکنم و کاری به نفس انسان نداره. نفس انسان ممکنه اراده کنه از جای طبیعی خودش بلند شه بره، ولی مزاج تو جای طبیعی خودش میمونه. اگر تو جای طبیعی هست ساکن میمونه، اگر از جای طبیعی بیرون رفته حرکت میکنه تا به جای طبیعی برگرده. مزاج ما مرکب است، یعنی بدن ما، مزاج هم چون کیفیت بدنه حکم همین بدن رو داره، یعنی هر چی که مزاج بخواد بدن هم اجرا میکنه. بدن ما مرکب است از دو عنصر ثقیل، یکی آب یکی خاک، و دو عنصر خفیف، یکی هوا یکی آتش. اگر یکی از این چهار تا عنصر غلبه داشته باشه بر مرکب، این مرکب در جای طبیعی همون عنصر ساکن میشه. مثلا فرض کنید که عنصر هوا بر یه مرکبی غلبه داشته باشه، این مرکب در وسط هوا معلق میمونه مثل بقیه اجزای هوا. محل طبیعیش میشه هوا، یعنی میره به سمت عنصر غالبش. اگر خاک بر او غلبه داشته باشه، او به سمت پایین میل میکنه و روی زمین قرار میگیره. پس توجه میکنید میل دارد به سمت عنصر قالبش. اما گاهی از اوقات اینطور نیست که عنصری در مرکب غلبه کند، مثلا خاکش بیشتر نیست، آبش بیشتر نیست، بلکه آب و خاکش مثلا فرض کنید با هم دیگه مجموعشون میشه مثلا به معیار، هر معیار حساب میکنی 50 تا، مثلا هوا و آتشش مجموعا میشه 40 تا. فرض کنید آب و خاک مساوی هست، 20 تا این بله 25 تا این 25 تا، هوا و نار هم مساوی هست، 20 تا این 20 تا، اون 40 تا هوا و آتش داره، 50 تا هم خاک و آب داره. آب اضافه در این مجموعه غلبه نداره، چون آب مساوی با خاکه. درسته که بر هوا و آتش غلبه داره، ولی بر خاک غلبه نداره. خاک هم همینطور. اون دوتای دیگه هم که خب هیچ وقت غلبه نداره، اونو کمترند. اون دوتای دیگه کمترند، لذا غلبه ندارند. این آب هم تنها نیست، درسته غلبه داره، ولی خوش به تنهایی غلبه نداره. این در این چنین حالتی مجتمع رو نگاه میکنیم، مجتمع از دو عنصر رو نگاه میکنیم، مجتمع از دو عنصر که آب و خاک بیشتر از مجتمع از اون دو عنصر دیگه است. اینجا باز میگیم که مرکب به سمت اون مجتمع غالب میرود، یعنی میاد به سمت پایین. حالا پایینی که آب است یا پایینی که خاکه اینو تعیین نمیکنیم، ولی به خاطر اینکه دو تا عنصر صغیر داره به سمت پایین میاد. اگر هوا و آتشش بیشتر بودن باز به سمت بالا میرفت. حالا بالایی که هواست یا بالایی که آتشه اینو باز تعیین نمیکنیم، چون فرض شد که هوا و آتشش مساویه. پس در یه فرض دیدید که در یه فرض این یه عنصر غالبه، مرکب به سمت محل اون عنصر میل داشت. در یه فرض دیگه یه عنصر غالب نیست، مجتمعی غالب است، باز این مرکب به سمت اون مجتمعی که غالبه میل میکنه. علاوه حال اگر در اون محل طبیعی اون عنصر غالب یا مجتمع غالب قرار گیره ساکن میشه، اگر در اون محل طبیعی قرار نگرفت حرکت میکنه. مثلا فرض کنید که اگر جسمی سنگین بود وسط هوا ولش کردید، این به سمت پایین میاد. چرا؟ چون سنگینه، باید بیاد پایین، محل طبیعیش پایینه. جسمی سبک بود تو زمین رهاش کردید، به سمت بالا میره، چون محل طبیعیش اونجا است. پس اگر در محل طبیعی خودش بود ساکن میشه، اگر در محل طبیعی نبود یا بالا میره یا پایین میره، راه دیگه کار دیگه نمی کنه. پس مزاج به تبع جسم یا ساکن است، یک، یا متحرک است به سمت بالا یا متحرک است به سمت پایین، یکی از این سه کار انجام میده، هر سه رو انجام میده. در حالی که نفس گاهی ساکنه، طالب با حرکت ارادی، گاهی بدن رو ساکن میکند، گاهی بدن رو به سمت بالا، گاهی به سمت پایین، گاهی به سمت دست راست، گاهی به سمت دست چپ، گاهی با شتاب، گاهی با کندی، و همه جور حرکت میده. پس معلوم میشه که نفس مزاج نیست، چون مزاج کارش یکیست و نفس کارش متعدد. این مطلب کلیست که خواجه گفته، نمیرسیم تصدیقش کنیم، با تفسیر کلام مصنف میذاریم شیشاله برای فرد داشت.